بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 28 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، رسائل بخش 4، بحث تنبیهات و استصحاب، تنبیه الخامس، اول عبارت و منها قوله تعالی. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری فرمودن که عده‌ای از علما برای اجرای استصحاب در ادیان سابقه یک سری ثمرات رو مطرح فرمودن که اجرای استصحاب در ادیان سابقه دارای یک سری از ثمرات می باشه. سه تا ثمره رو مطرح کردیم که مرحوم شیخ اینها رو نپذیرفت و ردشون کرد، اما ثمره چهارم که این هم از ثمرات آیاته اینی که خداوند تعالی به حضرت ایوب فرمود که خذ به یدک رقفا فاضرب بهی، یعنی یک دسته چوب ستایی رو به دست بگیر و به آن یک بار به همسرت بزن تا به قسم خیش عمل کرده باشی و قسم خیش خودت رو نشکنی. کیفیت استشهاد به این آیه برای ثمره اینه که جناب ایوب به دلیل جهاتی که مفسرین در تفسیر این آیه آوردن سوغن یاد کرده بود که همسرش رو 100 تا چوب تازیانه بزنه، 100 تا تازیانه بهش بزنه. خداوند فرماید برای اینکه قسم تو هنس نشه، شکسته نشه، 100 تا چوب نازک شبیه ساقه گندم رو به هم زمیمه کن و یک بار بزن. حال گفتن که از این آیه برمیاد که در اون شریعت این گونه قسم منعقد میشه و چنین حکمی داشته، هم قسم منعقد میشه و هم نشکستنش به اینه که این کار رو انجام بدیم، پس الان هم همچین حکمی استصحاب میشه. معلوم شیخ فرماید که فیه ما لا یخفا، جواب‌های فراوانی به این آیه میشه داد. یکی از این جواب‌ها اینه که این قضیه شخصیه بوده که مخصوص شخص حضرت ایوب بوده و کلیت نداره که ما بیاییم استصحابش کنیم. اینم بخونیم: و منها قوله تعالی و خذ به یدک رقصا فاضرب بهی تا آخر آیه. دلالت می کنند، مستدل میگه ها، دل علی جواز بر الیمین علی ضرب المستحق مئت از به ضرب به وقف. دلالت می کند این آیه بر اطاعت کردن از قسم، تبعیت کردن از قسم. بر قسم بر چی؟ علی متعلق به قسمه. قسم بر ضرب مستحق یعنی کسی که استحقاق قسم داره، دلالت میکنه بر جواز اطاعت کردن قسم بر ضرب مستحق. معتن قسم بر ضرب مستحق 100 مرتبه، ای به ضرب متعلق به بره، بر یمین به ضرب یعنی اطاعت قسم به واسطه زدن به یک دسته از چی؟ چوب ها. و فیه، مرحوم شیخ می فهمد که فیه در این ثمره ما لا یخفا اشکالاتی هست که مخفی نیست. عرض کردیم یکی از جواب میتونیم بدیم اینه که این اولا قضیه یک قضیه خلاف قانونه و وقتی خلاف قانون شد به قدر متیقنش میتونیم اکتفا بکنیم و قدر متیقن همین قضیه خاصه هست، علاوه بر اینکه یک قضیه شخصی است و عمومی نیست. ثمره بعدی یه آیه دیگه هست از خداوند تعالی که فرماید که و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین. در مورد قصاص این آیه وارد شده، یعنی ما در کتاب تورات به اهل کتاب حتمی کردیم که در مقام قصاص نفس در برابر نفس نفس و چشم در برابر چی؟ چشم. یعنی اگه یه نفر رو کشت، در مقابلش یه نفر کشته بشه، و اگر چشم کسی رو دچار اشکال کرد یا ضربه زد یا کور کرد، در مقابل اونم باید چشم این بنده خدا رو کور کنیم، یا مثلا قصاصش اونه. کیفیت استشهاد اینه که از این آزه بعضی ها در مورد این حکم استفاده کردن که اگر شخصی که دارای دو چشمه، چشم یک انسان واحد العین رو در آورد، شخص مجنا علیه، یعنی کسی که به ترقش جنایت شده، دیه کامل بگیره، میتونه دیه کامل بتونه و میتونه قصاص کنه، و اگر قصاص رو اختیار کرد میتونه تنها یک چشم جانی رو در بیاره، نه دو چشم اون رو. و اما این که به جای چشم دیگه حق داره نصف دیه رو بستونه یا نه، بگیره یا نه، گفتن اطلاق عموم آیه دلالت دارد که خیر چنین حقی نداره، وگرنه آیه متعرض میشد. حال در شریعت اسلام هم حکم، همین حکم رو استصحاب میکنیم. این هم یه ثمره عملی دیگه. جواب اینه که اولا این آیه شریفه از این حیث ساکته و در مقام بیان نیست تا بگیم نصف دیه ثابت است یا خیر، و اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. و ثانیا به احتمال قول منظور آیه اینه که نفس در مقابل نفس، گوش در مقابل گوش، چش در مقابل چش، و خلاصه این که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، که مماثل با مماثل باید باشه، نه اینکه چش در مقابل گوش یا دماغ در مقابل دهان، و ربطی به این نداره که نصف دیه رو میتونه بگیریم یا نه، اصلا از این جهت در مقام بیان نیست. منها قوله تعالی، از اون آیات که استفاده کردن ثمره را، قول خداوند است که فرموده ان النفس بالنفس والعین بالعین الى آخر آیه. استدل بها، استدلال شده به این آیه، فی حکم من قلع عین ذل عین الواحده، استدلال شده به این آیه در حکم کسی که مثلا امری که بیرون آورده، کور کرده چشم دارای عین واحده را، که گفته فقط یک چشمشو میگیره دیگه، با توجه به اینکه آیه حرفی از دیه در مقابل اون چشمش نزده، دیگه دیه گرفته نمیشه. در جواب میگیم که این آیه از جهات دیه و پرداخت دیه در مقابل چشم دیگه اصلا در مقام بیان نیست، فقط میخواد بگه که وقتی یکی کار رو انجام داد، در مقابلش شما هم همون کار رو انجام بدید، اما کار دیگه بگید انجام بدید یا نه، دیگه بگیرید یا نه، این آیه دلالتی چی نداره. ثمره ششم قول خداوند تعالی حکایتن از شعیبه که چی فرمود؟ انی اریدو ان انکه هکه اهدی ابنتی هاتینه، که به حضرت موسی فرمود الا ان تعجرنی سمانی هججن فان اتممت عشرن فان اتممت عشرن فمن عندک. که حضرت شعیب به حضرت موسی فرمود که من میخوام یکی از دوتا دخترامو به ازدواج تو در بیارم که برای من 8 سال چیکار کنی؟ کار کنی. کیفیت استشهاد چجوره؟ گفته شده از این آیه استفاده میشه که چنانی که در شرایط سابقه سعی بود که صداق و مهریه از اعیان باشه، کذالک از منافع هم که عمل یکی از اونها صحیح بود. در دین اسلام اگر شک کنیم استصحاب بقا میکنیم، یعنی میشه هم صداق و مهریه از اعیان خارجی بشه هم عمل. معلوم شیخ فرماید که اون همه عمومات و اطلاقات آیات و روایات در باب نکاح مشروعیت این رو در دین ما ثابت کرده و دیگه نیازی به استصحاب نیست. پس به عقیده مرحوم شیخ انصاری استصحاب احکام شرایع سابقه ثمره عملی نداره، هیچ ثمره عملی درش بار نمیشه. و منها قوله تعالی حکایتا عن شعیب علیه السلام، و از اون آیات هست، از اون ثمرات هست که قول خداوند تعالی در حالی که حکایت میکنه از شعیب علیه السلام که چی فرمود؟ آیه را که عرض کردم انی اولید و انها که ان اون که آیه که فرمود انی اولید و ان اون که هرکه میخوام به ازدواج تو در بیارم که برام کار کنی، 8 سال برام کار کنی. و فیه در این ثمره، فیه در این ثمره اینه که انه حکم المسئله، حکم مسئله یعنی صداق قرار دادن عمل، صداق قرار دادن عمل. قد علم من العمومات و الخصوصات، به تحقیق دانسته شده از عمومات، روایات عامه‌ای که گفتن صداق عمل میتونه باشه، یا روایاتی که در مورد خاص وارد شده و در اونجا بحث صداق هم مطرح کردن. ولی خصوصات الواردت فیها که وارد شدن در این مسئله. فلا ثمرت، پس ثمره نیست بل استصحاب، در استصحاب یعنی نیازی به استصحاب نداریم. نعم فی بعض الاخبار اشعار به جواز العمل بالحکم ثابت فی الشرع السابق لولا المنع عنه. بله، این بله استدراک از لا ثمرته هست، استدراک از لا ثمرته هست که یعنی در روایت، یک روایت فرموده که میتونی این کارو انجام بدی، یعنی تو بعضی از روایات اومده که فرمودن که میتونی شما این کارو انجام بدی. ببین چگونه حضرت شعیب مهر قرار داد، یعنی به عنوان شاهد این کار شعیب رو آورده. نه فی بعض تلک الاخبار، یعنی اخبار داله بر جواز مهری قرار دادن عمل. نه فی بعض تلک الاخبار اشعارون، یه اشعاری است به جواز عمل بالحکم ثابت فی شرع سابق، به اشعار عمل، بعضی از اخبار اشعار است به جواز عمل کردن به حکم ثابت در شرع سابق. گفته یعنی تو بعضی اخبار چی گفته؟ گفته که فرمودن که ببین چگونه حضرت شعیب عمل رو مهر قرار داد، شما هم میتونی عمل رو مهر قرار بدی، که عمه چی؟ استشهاد کردن جواز مهر رو، بر چی؟ مهر قرار دادن عمل رو به کار حضرت شعیب. بی بزل تلک الاخبار اخبار داله بر جواز قرار، اشعارون به جواز عمل به حکم ثابت در لولا المنع، البته اگر نباشد منع، من یعنی نسخ از اون حکم. فراجع و تأمل، مراجعه کن و تأمل کن، یعنی اگر کار نسخ نشده باشه اون کار شرایع سابقه، اگر شرع سابق نسخ نشده باشه، اگر مانعی از این کار نباشه. خب پس خلاصه مرحوم شیخ فرمودن هیچ ثمره قائل نمیشه، گرچه بعضی اشعارها نه. تنبیه ششم در باب اصل مثبته. خب مرحوم شیخ در باب اصل مثبت، ببینید رفقا، ما یک تقسیم بندی باید انجام بدیم بعد وارد این بحث امر ششم بشیم. تنبیه ششم عرض کنیم. به طور کلی مستصحب یا حکمی از احکام شرعیه است یا موضوعی از موضوعات خارجیه. پس مستصحب یا حکمی از احکام شرعیه است یا موضوعی از موضوعات چی؟ خارجیه. که چی؟ موضوع موضوع لغویه است که دارای اثر شرعی هستند. پس مستثر یا حکمی از احکام شرعی است و یا موضوعی از موضوع خارجی و یا لغویه است که دارای اثر شرعی هستند. و هر یک از این دو صورتی که عرض کردیم، گاهی هدف از استصحاب اسعاد و آثار اثبات آثار و لوازم عقلیه شده. در هر دو موردی که عرض کردیم، گاهی هدف از استصحاب اثبات آثار و لوازم عقلیه و گاهی اثبات لوازم عادیه و گاهی اثبات آثار شرعیه بلا واسطه و گاهی آثار شرعیه مع الواسطه و گاهی اثبات ملزومات عقلیه یا شرعیه عادیه و گاهی اثبات ملازمات عقلیه یا عادیه یا شرعیه است. اینا همه را عرض خواهیم کرد. و گاهی اثبات مقارنات اتفاقیه این مستصحبه. مجموعاً تا این مرحله که عرض میکنیم 14 صورت متصوره که 7 صورت مال حکمه و 7 صورت مال موضوعه. حالا موضوع یا موضوع خارجی است یا لغویه. در اینجا ابتدا برای همه سوالای مثالایی را عرض بکنیم، سپس وارد میشیم که کجا استصحاب جاریه، کجا استصحاب جاری نیست. اما 7 صورت حکم: یک، آثار عقلی. استصحاب میکنیم وجوب ظهر را که یک حکمه، و نتیجه بگیریم استحقاق عقاب را. عقلی اگه حکم را انجام دادی و حکمی بر شما واجب شد و انجامش ندادی، مستحق عقاب میشی. دو، آثار عادیه. استصحاب میکنیم وجوب ظهر رو و نتیجه میگیریم خوف باطنی رو از عدم انجام این ظهر. سه، آثار شرعیه بلا واسطه. وجوب ظهر رو استصحاب میکنیم و نتیجه بگیریم حرمت شرعی ترک ظهر رو یا حرمت شرعی نافله رو. مثلا آثار شرعیه مع الواسطه. وجوب ظهر رو استصحاب میکنیم، سپس استحقاق عقاب رو که نتیجه عقلی است نتیجه میگیریم، سپس وجوب تصدق به درهم رو هنگام نذر، برای اینکه من اگه نماز ظهر برام واجب بود چی میخونم؟ صدقه میدم، برام مترتب میکنیم. پنج، ملزومات. استصحاب میکنیم وجوب نفقه و حرمت تزویج زوجه زید رو و نتیجه میگیریم پس زید هنوز زنده است که حیات ملزوم و حرمت تزویج یا وجوب نفقه چی هم لازم هم. شیش، ملازمات. استصحاب میکنیم وجوب نفقه رو و نتیجه بگیریم حرمت تزویج زوجه زید رو که هر دو لازمه امر ثالثی هستند که حیات زیده. هفت، مقارنات. استصحاب میکنیم، اینا همه حکمن ها، استصحاب میکنیم وجوب نفقه این زوجه رو و نتیجه بگیریم چی؟ استصحاب میکنیم وجوب نفقه این زوجه رو و نتیجه بگیریم پس اون زوجه دیگه واجب النفقه نیست. این دو لازم و ملزوم یا متلازمه نیستن، چون ممکنه هر دو زوجه واجب النفقه باشن و ممکنه از هیچ کدوم چنین نباشن. ولی اتفاقا در اثر علم اجمالی به ناشزه بودن یکی از دو زوج، ما با استصحاب وجوب نفقه یکی به عدم وجوب دیگری پی میبریم. اما 7 صورت موضوع، همین 7 صورتی که برای حکم کردیم برای موضوع هم است. یک، آثار عقلیه. حیات زید رو استصحاب میکنیم و نتیجه بگیریم متنفس بودن و نفس کشیدن اون رو، چون لازمه عقلی زنده بودن چی؟ نفس کشیدن. دو، آثار عادیه. حیات زید رو استصحاب کنیم و نتیجه بگیریم رشد عقلی اون رو، رشد جسمانیش رو. سه، آثار شرعیه بلا واسطه. حیات زید رو استصحاب کنیم و وجوب نفقه زوجه رو نتیجه بگیریم. چهار، آثار شرعیه مع الواسطه. حیات رو استصحاب کنیم بر رشد و نبوغ رو نتیجه بگیریم، سپس وجوب تصدق رو نتیجه بگیریم. ملزومات، خب ملزومات بذارید نورو بخونیم تا برسیم به مثال هاش. تا پنج ما الان توضیح از خدمت رو از کنم، مثال ها رو گفتم. الامر سادس، امر ششم، قد عرف ان معنا عدم نقض الیقین و المزیه علیه، به تحقیق دانستی تو معنای عدم نقض یقین و بناگذاری بر یقین چیه؟ خوه اون معنا ترتیب آثار الیقین ثابته، ترتیب آثار یقینی که سابق بود، از ثابته یقینی که ثابت بود به نظر بخون. این ثابته صفت آثاره. یه بار دیگه عبارت بخونم. قد عرفت ان معنا عدم نقض الیقین و بناگذاری بر یقین، هو اون معنا چیه؟ ترتیب آثار یقین از ثابت، آثار یقینی که سابق بود از ثابته، اون آثاری که ثابت بود به واسطه اون یقین، للمتیقن، بالا متقن بسید تهارت. آثارم بالاش بنویسید جواز دخول در نماز، بالا آثار بنویسید جواز دخول در نماز، للمتیقن هم بسید تهارت. پس شد آثار یقینی که سابق بود، کدوم آثار؟ اون آثاری که ثابت بود برای متیقن به واسطه این یقین. و وجوب و ترتیب تلکل آثار، و واجب است ترتیب آن آثار من جانب شارع، از جانب شارع. و وجوب و ترتیب تلکل آثار، بدخوندم، و وجوب و ترتیب تلکل آثار من جانب شارع، لا یوقن الا فی الاثار شرعیت المجعوله من الشارع لذالک شیء. و وجوب ترتیب آن آثار، وجوب ترتیب کی؟ در زمان شک داریم استثناء مطرح میکنیم. وجوب ترتیب آن آثار از جانب شارع عقلانی نیست مگر در آثار شرعیه‌ای که جعل شده از شارع برای اون شی. میخواد ببینید رفقا این عرض نکردن، شارع رو ما یک بار به عنوان شارع نگاه میکنیم. اگر به عنوان شارع نگاه کنیم، فقط احکامی رو میتونه جعل کنه که چی؟ شرعی باشن. امور عقلیه، امور عادیه توسط شارع جعل نمیشن. ملزومات عقلی توسط شارع جعل نمیشن. وقتی شارع رو به عنوان شارع ما نگاه کردیم که تو استصحاب بحث حکم شرعی و استنباط حکم شرعیه همین هست، یعنی شارع رو به عنوان شارع داریم نگاه میکنیم، لذا شارع به عنوان شارع فقط آثاری رو میتونه برای متیقن سابق در زمان شک ثابت کنه که آثار شرعیه باشن. بله اگر شارع رو به عنوان خالق، به عنوان مکون، به عنوان که خالق اشیاس نگاه کنیم، هر اثری رو میتونه بار کنه. ولی بحث ما چیه؟ شارع به عنوان شرع که داره شرع رو برای ما ایجاد میکنه، شارع به عنوان شارع در زمان شک تنها میتونه آثاری رو بر متعقن سابق بار کنه که آثار شجاریم. شارع رو من حیث و شارع نگاه میکنیم، عبارت رو کنیم، لا یقل مگر در آثار شرعیه یکی که هر میشه از شارع به خاطر اون شه. مثال شد تو مثال چی؟ مثلا آثار شرعی زنده بودن زید چیه؟ وجوب نفقیر زن بچهش، یا حرمت تزویج با همسرش، یا حرمت تقسیم ارثش. مثلا این آثار شرعیه. لا یقل مگر در آثار شرعیهی که جعل شده از طرف شارع برای اون شی. گفتم مثال شی، مثلا چی؟ حیات زید چی براش جعل کرده؟ مثلا به اون آثار شرعیش چیه؟ حرمت تزویج با زنش، حق ازدواج با زنش رو نداریم، یا وجوب نفقه همسرش و زن بچهش که باید از پولش به عنوان نفقه بردار. لأنها، چرا لا یغل؟ این لأنها علت لا یغله. لأنها القابلت للجعل، به خاطر اینکه آثار شرعیه قابلیت برای جعل رو دارن، دون غیرها من الآثار العقلیت والعادیه، نه غیر آثار شرعیه از آثار عقلیه. آثار عقلیه مثل چی؟ تنفس. لازمه زنده بودن زید عقلیشه، اینه که نفس هم بکشه، اون انسان زنده عقلا نفس میکشه. یا عادیه، آثار عادیه زنده بودن زید رشد کردن ریشاشه، رشد کردن خودشه. فالمعقول من حکم شارع به حیات زید، خودش مثال میزنه، اونی که معقوله از حکم شارع به حیات زید، یعنی اگه شارع با استصحاب حکم کرد و فرمود که زید زنده است، تعبدن گفت به من بگو که چی؟ زید زنده است. فالمعقول من حکم شارع به حیات زید، اونی که معقول است از حکم شارع به حیات زید و ایجابهی و ایجاب اون شارع این حکم را، عطف بر اینا بر حکم، فالمعقول من حکم شارع و ایجاب شارع، عطف بر حکم چیه؟ ترتیب آثار الحیات فی زمان شک، ترتیب آثار حیات یعنی متعقن است در زمان شک. خوه خیلی بد دارم میخونم، فالمعقول من حکم شارع به حیات زید و ایجابهی ترتیب آثار الحیات فی زمان شک. خوه اون معقول چیه؟ حکمه به حرمت تزویج زوجتهی. هو اون معقول یعنی اونی که مجعول جهل میتونه بکنه شارع چیه؟ حکم شارع است به حرمت ازدواج زوجه زید و تصرف فی مالهی، و تصرف کردن در مالش، حرام تصرف در مالش به عنوان ارث. لا حکمه، نه حکم شارع به نموهی و نبات لحیتی، این آثار عادیه رو داره میگه، نه حکم شارع به نمو زید، رشد کردن زید و روییدن و رشد کردن ریش های زید. چرا؟ لأنه هازهی، به خاطر اینکه این نمو زید و نبات لحیش، لأنه هازهی غیر قابلت للجعل شارع، قابل نیست برای جعل شارع. نعم لو وقع نفس النبو، بله اگر واقع شود خود نمو و نبات لحیه مورد استصحاب و غیر استصحاب من تنزیلات شرعیه، و توضیح میدم این رو، اگر واقع شود خود نمو استصحاب، شک داشتم زید قبل از نمو داشت، شک داشتم الان نمو داره، استصحاب نمو کنم، زید قبلا ریشاش رشد میکرد، شک کردم الان رشد میکنه یا نه، استصحاب کنم روییدن لحیش رو. یا غیر استصحاب از تنزیلات شرعیه، چرا میگه تنزیلات شرعیه؟ چون استصحاب مشکوک رو به منزله متیقن قرار دادنه، میگه هر تنزیل شرعیه دیگه غیر از استصحاب، هر تنزیل شرعی، چون استصحاب یک حکم شرعیه که میگه متیقن رو، مشکوک رو به متیقن، به منزله متیقن قرار ده و آثار متیقن رو بهش بار کن، مشکوک رو نازل منزله چی؟ متیقن فرض کن. لذا میگه غیر استصحاب از تنزیلات شرعیه، افاد ذالک، فایده میدهد این مورد استصحاب قرار دادن نفس نمو و نبات لحیه، جعل آثار هما، قرار دادن آثار این نمو خود زید یا نبات لحیهش آثار شرعیهشون، نه عادیه و عقلیهشون رو. چی؟ مثلا من اومدم نص کردم که اگر زید ریشاش بلند بود من چی میدم؟ صدقه میدم. مثلا نص کردم اگر زید ریشاش بلند بود من صدقه میدم، یا اگر رشد بکرد صدقه میدم، استصحاب رشد بکنم، استصحاب صدقه چی بکنم؟ نمو و ریشاش رو بکنم، رشد خودش رو بکنم، این استصحاب سبب میشه من باید به نظرم عمل کنم. و بعد اگه اینا خودشون استصحاب کنیم آثار شرعی بر خودشون بار میشه، ولی اینا بر خود استصحاب حیات زید بار نمیشن. اینو میخواد بگه افاد از ذالک، فایده میدن این واقع شدن اینها مورد استصحاب قرار دادن آثار شرعی این دوتا رو، یعنی آثار شرعی اینا برشون ثابت میشن. افاد از ذالک جعل آثار همه شرعیه دون العقلیه و عادیه، آثار عادی و عقلی این دوتا بار نمیشه. ریشاش رشد میکرد مثلا، پس ابروش هم چی؟ رشد میکرد. خودش رشد کرده پس ریشاش هم رشد میکنه. لکن المفروض، ولی فرض ما اینه که ورود الحیات موردن للاستصحاب، حیات رو داریم استصحاب میکنیم. والحاصل انشاءالله بمانه توضیح بیشتر خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا ابوالغوث مصطفی محمد.